اینجا رادیو سلامته، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز و ما خیلی خوشحالیم که باز هم در کنارتون هستیم با برنامه‌های مختلف در این نوبت کاری و خوشحال‌تر میشیم که ما رو همراهی بفرمایید.
فراسو
به نام خدای مهربان، مهربانان مهرورز، سلام، به فراسو خوش آمدید. لحظاتتون به عشق فراسو رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. فرسوی امروز با موضوع اختلالات تیک تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم، تهیه کننده محترم سرکار خانم سارا شریفی، صدا بردار محترم جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگیمون سرکار خانم نیلوفر شریفی، ارتباطاتمون آقای بیژن علیار و من لیلا رحیمیان کارشناس بیننده برنامه. امروز هم با افتخار در خدمت شما خوبان هستم. متشکرم که با ما همراه هستید. به دلیل استقبال فراوان شما از اختلالات تیک، امروز میخواییم به لکنت زبان در ادامه بحث قبلیمون بپردازیم. امروز فراسو رو با اختلالات لکنت زبان میشنوید با حضور ارزشمندی کارشناس برنامه مجلب آقای دکتر محمد دلی فلاح‌زاده تقدیم حضورتون میشه. چنانچه سوالی پرسشی در خصوص موضوع برنامه‌مون دارید حتما تلفن بزنید همین ابتدای برنامه. شماره تلفن ما 22-65-2876 و یا از طریق شماره پیامکمون 30102. خب در محضر ارزشمند کارشناس برنامه‌مون جناب آقای دکتر فلاح‌زاده هستیم. آقای دکتر عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
به نام خدا من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکارالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
خیلی متشکرم. من یک بار دیگه عرض کنم خدمت شنوندگان عزیزمون که امروز با موضوع لکنت زبان در خدمت جناب آقای دکتر محمد علی فلاح‌زاده متخصص اعصاب و روان هستیم. اگه شما هم پرسشی دارید تا فرصت باقی است لطفاً سوالاتتون رو با ما مطرح کنید که انشالله شرمنده شما عزیزان نشیم، فرصت بشه که پاسخگو باشیم. خب آقای دکتر اگه موافق باشید با تعریفی از لکنت زبان گفتگومون رو آغاز کنیم.
ببینید لکنت زبان یک اختلالی هست نسبتاً شایع، یعنی از انواع گزاراش اگر که بخوایم اسم ببریم میگن تا 5% افراد مخصوصا در سن کودکی و نوجوانی از این اختلال رنج میبرن، منتها اون کسانی که این لکنت درشون ادامه پیدا میکنه، یعنی اینکه بعد از 7 سالگی هم این اختلال درشون باقی میمونه، میگن چیزی حدود 1% بیشتر نیستن و معمولا 3/4 افرادی که در طول زندگی بنا به دلایلی اختلال لکنت زبان رو که حالا تعریف به خصوصی داره در اختلال تکلم بهش اشاره میکنیم دارند، خودشون خود به خود یا با درمانهای مختلف بهبود پیدا میکنن، اما 1% این رو تا سنین بالاتر دارن. اختلال در روانی کلام هست خانم دکتر، در واقع لکنت برخلاف انواع دیگر اختلال در کلام که اختلال در ریت کلام، یعنی در سرعت کلام یا در محتوای کلام هست، اینها افرادی که به لکنت دوچار هستند کلامشون قابل فهم هست، مگر دیگه در مراحل خیلی شدید لکنت، ولی در غیر این صورت کلام قابل فهم هست، منتها در مقاطعی از جمله هایی که به کار میبرن، حالا انواع مختلف هم داره، یا تکرار یک بخش یا هجای کلمه یا یک اسپل به قول خارجی ها هست. بله. مثلا این که میخوان بگن که مثلا به مدرسه رفتم، حالا اون به اولش رو چند بار میگن، بله. به و ادامهشو میگن، یا در یک کلمه یا واژه یک قسمتیش رو میکشن، یا این که در واقع طولانی تر بیان میکنن. بعضی وقتها جلوتر که میره همراه میشه با یک سری حرکات سر و گردن، یک سری حرکات دهن، یک سری صداهایی که همراهش به وجود میاد،
حرکات چشم ممکنه، حرکات با پرش چشم داشته حتی باشه. بله.
و این خودش موجب اضطراب میشه در فرد، جلوگیری میکنه از این که عزت نفسش به اندازه کافی رشد بکنه، و خب اون مسائلی رو به دنبال خودش داره. خود پس لکنت زبان یک اختلال در روانی کلام هست که معمولا هم
زبانی،
بله، معمولا هم در بچه‌های عرض کردم پرسکول، بله، یا پیش مدرسه، بله، تا قبل از سن 7 سال به وجود میاد و اکثرا هم خود محدود یا خود برطرف شونده هست در واقع.
بسیار خوب آقای دکتر، حالا بازی سنی ویژه‌ای هم براش میتونیم تعریف کنیم؟ مثلا بگیم از چه زمانی والدین میتونن متوجه بشن که فرزندشون دچار گرفتگی زبان یا همون لکنت زبان هست؟
ببینید خیلی وقتها خیلی زود شروع میشه، یعنی در همون 2.5-3 سالگی که بچه شروع میکنه جملات 3 کلمه ای گفتن، 4 کلمه ای گفتن ممکنه شروع بشه، اما تا سن 7 سال کمک کمک تکوین یا تکامل پیدا میکنه. خیلی وقتا بیشترین بروزش زمانی هست که فرد به مدرسه میره، باید که در جمع صحبت بکنه، باید انشا بخونه، باید از رو متن بخونه، روحانی داشته باشه، که مخصوصا به خاطر اختلالات همراهش که در ادامه خواهیم گفت، مثل کشخانی یا دیسلکسیا یا اختلالات ADHD یا استراب جدایی یا اینها، ممکن هست بعد از سن مدرسه یه دفعه خودش رو بیشتر نشون بده، اما از زمانی که کودک تکلم رو شروع میکنه میتونیم انتظارش رو به درجاتی داشته باشیم.
دلایل شکل گیری این اختلال چیه آقای دکتر؟
مهمترین دلیلش خانم دکتر ژنتیکه، برخلاف اون چیزی که به نظر میاد همیشه خانواده ها میگن که آره این ترسید، نمیدونم یه پسر عمه‌ای داشت شکلک در آورد اینو ناراحت کرد،
بله، یا غذای مونده خورده،
غذای مونده خورده، بله، گربه پریده مثلا، این ترسیده و لکنت پیدا کرده، علل روانشناختیش یه ذره کمتر هست اتفاقا. بیس اصلی اختلال لکنت یا استاترینگ، بله، زیستی و مخصوصا ژنتیکی هست، یعنی بیشتر از 70% موارد اینها در خانواده درجه 1 یا حتی درجه 2 خودشون، به خصوص از سمت مادر، یعنی دایی، خاله و اینها، ممکن هست که یک کسی اختلال استاترینگ یا اختلال لکنت داشته باشه، یا اختلالات دیگر تکلم که حالا اگر فرصت بشه بهش اشاره میکنیم. بنابراین بیس ژنتیکی خیلی جدی هست. مسائل اجتماعی، استراب ها، منتها نه به صورت اینکه یک بار تحصیل لکنت
بده، اینجا گربه دیگه نقش نداره،
بله، همین، آره، اینی که این بچه رو ترسوندن و مثلا ادای حیوان در آوردن، صدا دادن، ترسید و اینها کمتر. استراب اجتماعی، استراب عمل کردی، این رو ممکنه بدتر بکنه.
آسیب تو رو ما آقای دکتر،
بله، خیلی وقتا منتها در سنین بالاتر، میگن هد اینجری یا ضربه به سر، خدای نکرده سکته مغزی، مننژیت یا عفونت مغزی، بله، حتی تشنج به انهایی، اونها ممکنه که این اختلال رو به وجود بیاره. اما اونی که بیشتر از همه مهم هست، عوامل بیولوژیک یا زیستی، مخصوصا ژنتیک هستش.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، آیا انواع هم داره لکنت زبان؟
با توجه به این که بله، از نظر تظاهرات ممکن هست که همجور که عرض کردم تکرار یک کلمه باشه، یا درنگ کردن بیش از حد در یک نقطه ای از کلمه باشه، مثلا میخواد بگه که همجور که عرض کردم به مدرسه رفتم، به به به، این رو تکرار میکنه، یا ممکن هست که اول یک واژه رو بکشونه، مادر رو که میخواد صدا بکنه، ما هم این رو میکشه و در رو بعدش میگه. این از نظر محلی که اون درنگ اتفاق میفته. اما دستبندی های دیگری هم داره، یعنی این که آیا در ابتدای کلمه باشه، در انتهای کلمه باشه، آیا باعث بشه که روانی کلمه اتفاق نیفته. حتی از نظر شدت هم خانم دکتر دستبندی داره، میگن نوع خفیفش بچه هایی یا بزرگترهایی هستن که بین 5-10% کلمات رو این اتفاق براش اتفاق میفته، یعنی این که بله. چون میدونید که معمولا هم در صداها یا هجاها یا کلمات مشخصی این بدتر میشه، یعنی همیشه وقتی که میخواد در مورد مثلا من صحبت بکنه روی این من درنگ میکنه. اگه بین 5% تا 10% این بحث هایی که میکنه دچار اختلال باشه میشه از نوع خفیف، اگر تا 20% باشه میشه نوع متوسط، ولی بچه‌ای که بیشتر از 20% کلماتی که در دایره واژگانش هست رو با حالت استاترینگ یا لکنت به زبان میاره از نوع شدید هستش.
دکتر، چون موضوعات هفته های پیشیمون در مورد اختلال تیک بودن و اختلالات تیک، آیا میتونیم در ظهور و بروز لکنت زبان هم شاهد علائم تیک در چهره فرد باشیم؟ مثلا پلک زدن مداوم
یا... بله حتما اینطوری هست. البته بیشترین همبودی خانم دکتر یا به اصطلاح فرنگی کوموربیدیتی یا اختلال همراه با استاترینگ یا لکنت، اختلال همون ADHD هست، بیشفعالی در کودکان. 50% بچه هایی که دچار اختلال لکنت هستن همراهش اختلال ADHD یا بیشفعالی هم دارن، در صورتی که خود اختلال بیشفعالی در بچه ها مثلا 8% بیشتر شیوع نداره. اختلال ODD ستیزه‌جویی، مقابله‌گری یا لجبازی بچه ها باز 40-50% در اینها شیوع داره. الان اینا رو که دارم میگم دارم به خانم شریفی نگاه میکنم، همه اینا رو ما
بله برنامه‌شون رفتیم،
جلسه سوممون دیسلکسیا یا کشخانی بود که اون هم 50% بینشون شیوع داره. و خب اختلالات کمتر شایعی مثل طیف اوتیسم، مثل استراب اجتماعی. اما این چیزی که شما فرمودید در مورد اختلال تیک، اتفاقی هست که به صورت جبرانی بچه رقم میزنه، یعنی وقتی که میخواد به اون کلمه‌ای که درش اختلال داره برسه اولا دچار یک فشار یا گفتیم ارج یا حالت تکانه‌ای میشه و ممکن هست که با یک سری حرکات سر و گردن، با یک سری حرکات دست یا با یک صداهایی از دهن در آوردن اون رو بخواد که جبران بکنه، اون سر و شکل تیک به خودش میگیره.
درسته. و آقای دکتر اگه موافق باشید در خلال گفتگوی خودمون حتما بپردازیم به پیامک های زن شنوندمون همین ابتدای برنامه، از عزیزی با پیش شماره 930-4317 گفتن پسرم 15 سالشه، خیلی کوچیک‌تر که بود لکنت گرفت، گفتار درمانی هم بردیم ولی تا الان هنوز خوب نشده، چی کار کنیم آقای دکتر؟
ببینید عرض کردم 5% بچه ها یا 5% جمعیت در مقاطعی از زندگیشون ممکن هست که ابتلا به تیک پیدا کنن، عموما 3/4 زیر 6 ماه برطرف میشه.
بله.
حالا یا با مداخله یا به صورت خود به خود با حمایت روانی اجتماعی و اینها. 1% این به صورت ماندگار درشون میمونه. این به این معنی نیست که البته اون 1% درمان ناپذیر هست، یعنی از هر 5 نفری که این اختلال رو میگیره یه نفر ممکنه که به راحتی به درمان ها جواب نده. باید چند تا مسئله رو در نظر داشته باشن. استرسورهای گفتیم که البته بیس اولش ژنتیکی هست یا پایه و اساس این بیماری ژنتیک هست، اما مسائل اجتماعی، خانوادگی، فشار گروه همسالان، خدای نکرده مسخره کردن بچه، توبیخ کردنش که باز دوباره اینجوری حرف زدی، درست حرف بزن، آبروی ما رو بردی، این مسائل اینجوری، مسائل در واقع بهش میگیم سایکو سوشیال یا خانوادگی یا روانی اجتماعی، ممکن هست که این مسئله رو تشدید بکنه. در مورد این نوجوان عزیزمون باید ببینیم اختلالات همراه داره یا نداره، تشنج آیا داشته یا نداشته، آیا استراب اجتماعی داره یا نداره،
بیش‌فعالی داشته یا نداشته.
به هر حال یک مجموعه از مداخلات روانشناختی، مخصوصا همینطور که فرمودن مداخلات اسپیچ تراپی یا گفتار درمانی درش مهم هست. گاهی وقتها اگر اختلال تیک، اختلال عرض میکنم لکنت، باعث شده باشه که فرد دچار استراب زیادی بشه یا وسواس فکری یا استراب عملکردی پیدا بکنه، گاهی ممکن هست درمان دارویی هم به ندرت لازم داشته باشه.
919-89-44 گفتن آقای دکتر من 50 سالمه، در طول سال شاید 10 مرتبه و یا کمتر دچار لکنت زبان میشم و بعدم برطرف میشه، آیا این مشکل طبیعیه؟
بله، این تیک های به اصطلاح این لکنت، این حالا اینقدر که این مبحث تیک با لکنت همزمانی داره، بله من هی اصطلاح تیک رو به کار میبرم.
بله.
این رو عفو بفرمایید شنوندگان محترم. لکنت به صورت ترانزینت یا گذرا ممکن هست که در طول زندگی در درجاتی در فرد به وجود بیاد، اما اگر همینطوری که هموطنمون فرمودن در طول سال حالا 5 بار 10 بار یه هفته این اتفاق میفته، این اختلال استاترینگ یا اختلال لکنت حساب نمیشه، مخصوصا اینکه اختلال عملکرد به وجود نیاورده باشه، یعنی اینکه باعث نشه که کلام فرد دچار اختلال بشه، فهم کلامش مشکل بشه، خودش احساس ناراحتی یا دیسترس یا رنجشی داشته باشه، بله اختلال حساب نمیشه.
915-28-42 گفتن علت لکنت زبان هنگام سکته چیه آقای
دکتر؟ ببینید بستگی داره به این که سکته یا استروک، حالا یا قبلا بهش میگفتن CVA سربرووسکولار در واقع اتک یا حمله مغزی، بستگی داره که کدوم نقطه رو گرفتار بکنه در مغز. میدونید که بعضی ها توان فیزیکی اندام ها رو از دست میدن، بعضی ها زبونشون شل میشه، بعضی ها به کلی نمیتونن که صحبت بکنن، بعضی ها حافظه شون دچار اختلال میشه، بسته به این که لوکیشن یا محلی که عروق مغز در اونجا دچار گرفتگی میشه کجاست، ممکن هست که نواحی تکلم رو هم دچار بکنه یا نواحی که هماهنگی نیمکره های مغز رو به عهده داره، بنابراین فرد در فلوئنسی یا در روانی کلام دچار اختلال میشه که بهش میگن اونجا هم لکنت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. شما عزیزان شنونده همچنان شنونده فراسو از رادیو سلامت هستید، داریم در خصوص اختلال لکنت زبان صحبت میکنیم. اگه پرسشی دارید میتونید تلفن بزنید، شماره تلفن ما 2265-2876 و یا پیامک بفرستید به شماره پیامکمون 3102. لحظاتتون به مهر. شما همچنان شنونده برنامه زنده فراسو از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی هستید، همچنان در محضر ارزشمند جناب آقای دکتر محمد علی فلاح زاده متخصص اعصاب و روان هستیم، در خصوص موضوع لکنت زبان داریم صحبت میکنیم. اما آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید باز هم بپردازیم به پیامک‌های عزیزان شنوندمون. بخونم از 917-50-36 گفتن آقای دکتر دختر 11 ساله من حرف سین رو شین تلفظ میکنه، آیا این هم لکنت زبان محسوب میشه؟ درمان داره؟ از کودکی این مشکل رو داشته، به همین علت در جمع چندان حرف نمیزنه.
ببینید اختلالاتی که در یک واژه یا در یک هجای به خصوص یا در یک تک واژ اتفاق میفته رو به صورت کلاسیک یا به صورت تاریخی نمیتونیم بگیم لکنت زبان هست. لکنت زبان همجور که عرض کردم یک اختلال در روانی کلام هست، در فلو یا میگن در جریان کلام هست، اما همراهی هایی گفتیم با یک اختلالی مثل دیسلکسیا که خب این یه نوعش هست، تو دیسلکسیا یا اختلال کجخوانی یا که همراه با کج گفتن و کج نویسی هم هست، این که فرد کلمات رو به جای هم ممکنه به کار ببره یا به جای هم بنویسه، از آخر به اول بنویسه، اینها اختلال در روانی کلام نیست و بنابراین لکنت حساب نمیشه. اما این که باعث شده دچار اضطراب اجتماعی بشن حتما دیده میشه. یه سری اختلالات خانم دکتر بهش میگن فونولوژی، فونولوژی یعنی آواشناسی هم داریم، مثلا بچه هایی که سین رو به یه طریقه به خصوصی میگن یا زر و یا شین رو
همین که اصطلاحاً ما میگیم شینش میزنه،
میزنه بله، سرزبونی صحبت میکنه میزنه، یا مثل این دختر خانم عزیزمون ممکن هست که این رو به جای هم به کار ببرن، در واقع نوع دیگری از اختلال در کلام هست، اختلال آوایی هست یا دیسلکسیا یا کژخوانی و کژنویسی و کژفهمی هست که خب اینها رو میتونن که بعد از یه مدتی، حالا این دختر خانممون میگن براش دچار اختلال استراب یا عملکردش کرده، خب این مهمه، اگر که کم باشه محدود باشه که اصلا سب میکنیم که خودش برطرف بشه، ولی در مورد این دختر خانممون حتما خوب هست که یک روش های جلسه قبل در مورد تیک گفتیم که سلف اورنس یا خودآگاهی، این روش ها و این تکنیک ها رو اسپیچ تراپیست ها یا گفتار درمان ها بلد هستن، یعنی یک آگاهی به فرد میدن که در زمانی که جمله رو داره بیان میکنه یه ذره مونده به کلمه ای که سین داره یا شین داره برسه، یه تکنیک هایی وجود داره که میگن فلوئنسی یا فلوی زبان رو کم میکنن، یعنی شمرده تر صحبت بکنه، این شمرده تر صحبت کردن در کلام باعث میشه نزدیک اون کلمه که میخواد بشه متوجه بشه. باید ببینیم در خوندن متن هم این اشتباه رو داره یا نه، یه وقتی هست که در بیان یا در اکسپریشن یا در بروز دوچار مشکل میشه، یه وقتی هست که نه از روی متن که میخونه داره درست میخونه، اگر بخواد تکرار، یه وقتی هست بهش میگیم تکرار بکن، مثلا بگو درس، میگه درس، اما اگه خودش بخواد بگه درس، درس رو شه میگه، اینا انواع مختلفی داره، یعنی این که رپتیتیو هست، رفلکسی هست. یه وقتی هست من یه خواهرزاده‌ای داشتم کوچولو بود، به پتو میگفت پتین خانم دکتر، و جالب بود که بهش میگفتیم که بگو پ، میگفت پ، مثلا وقتی 2 سالش بود میگفتیم بگو تو، میگفت تو، بعد کاملش رو میگفت پتین. آره خیلی جالب بود، یعنی این معلوم بود که این رفلکسی هست.
خب آقای دکتر اتفاقا خیلی مصداق قشنگی بهش اشاره کردید، میخوام به یه در واقع نکته هم اشاره کنیم. حالا همین خواهرزاده شیرین زبونی که این جمله رو گفت و ما یه جایی حتی تشویقش کردیم،
بله.
آیا این باعث میشه که این واژه یه جورایی بشه جزء دایره واژگان بچه ما و در واقع تکرار بشه به خاطر اون تشویق اولیه؟
ببینید حالا بله، خب تشویق یا رینفورسمنت تقویت مثبت ممکن هست،
ما از بچه میخوایم اینو بگو حالا یه بار دیگه بگو،
بله بله ممکن هست که اینو بگه، ما حالا البته داشتیم آموزش میدادیم، یعنی این برای ما عجیب بود که این چجوری پتو رو پتین شنیده، بله. و خود یعنی یه وقتی هست که ناتوان فرد در این که این رو بگه، نه میگفت پر رو جدا میگفت، تو رو جدا میگفت، مجموعش رو ولی همونجور که دلش میخواست میگفت، بله. این باید ببینن که اولین باری که یاد گرفته چگونه بوده. در مورد سینوشین این دختر خانم نوجوان عزیزمون هم همینه، میگم باید افتراق بدیم بین این که آیا اگر روی کلمه مثلا سارا رو بگیم از رو متن بخون آیا شارا میخونه یا نه، اگر ما بگیم تکرار کن دخترم مثلا درس درسا، آیا اینها رو هم شه میگه یا نه، وقتی خودش داوطلبانه داره حرف میزنه فقط اینها رو جابجا میگه. به هر حال ناامید نباشن، هم درمانهای رفتاری داره، هم همون جور که عرض کردیم جلسه قبل هابیت ریهرسال تراپی داره، یعنی اینکه رفتارهای جایگزین باهاش کار میکنن، و هم با شمرده تر صحبت کردن قابل درمان هستش.
خیلی متشکرم. آی دکتر 930-4317 گفتن تمرینات فن بیان آی برای رفع لکنت زبان خوبه، بعدم گفتن تمرینات عملی بفرمایید.
ببینید تمرینات فن بیان، حالا باز شما باید به من کمک بکنید که همکاران شما که کلاس های فن بیان میذارن، بعید هست این خیلی به عرض کردم اون چیزی که در استاترینگ یا لکنت دچار اختلال میشه روانی کلام هست. یه وقتی هست در مورد آواها، زیر و بم صدا، به کارگیری کلمه، تأکید درست روی کلمات ما داریم دوره‌ای میگذرونیم یا کلاسی یا آموزشی میبینیم، اما در مورد استاترینگ یا لکنت ایراد در روانی کلام هست. بنابراین یک کار تخصصی هست که اسپیچ تراپیست ها یا گفتار درمان ها که الان میدونید رشته تخصصی کاردانی، کارشناسی، فوق لیسانس و حتی فکر میکنم دکترای گفتار درمانی داریم، این رو عرض میکنم که سوال دوم رو هم در مورد صحبت بکنم، چیزی نیست که من تمرین عملی الان بگم و کسی به کار ببره، چون تخصص من نیست. گفتار درمان ها که خیلی هم ما در روانپزشکی و روانشناسی خانم دکتر باهاشون کار داریم،
به شدت
نقش مهمی دارن، یه کمی هم مظلوم واقع شدن، خیلی راجبشون صحبت نمیشه، حالا کسی یه دوره کوتاهی لکنت و اینها میده، ولی انواع مختلف داره، یعنی تکنیک های مختلف، روش های مختلف. مثلا یه تکنیکی هست که بهش میگن DTI، یعنی این که بسته به این که شدت اختلال استاترینگ یا لکنت چقدر باشه، تمرین هایی طراحی میکنن، جملاتی رو از پیش آماده میکنن که از روش بخونن و هی تعداد اون کلمه ای که مثلا فرض بکنید که یک کسی به قول شما فش میزنه یا سینش میزنه یا روی کلمه هایی که با آ شروع میشه، مثلا آبان، آذر، مثلا آسیاب، با این چیزا وقتی آ مشکل داره یه تمریناتی طراحی میکنن که تعداد مشخصی از این کلمه درش داشته باشه، ببینن که این تکنیک هایی هست که اسپیچ تراپیست ها یا گفتار درمانگر ها بیشتر از همه ماها بلد هستن، خود ما هم بلد نیستیم، ارجاع میدیم معمولا.
بله درسته، چون اشاره فرمودید به حالا مبحث فن بیان، این رو در تکمیل فرمایشتون عرض کنم آقای دکتر که فن بیان در واقع یه چیز کاملا متفاوتی، همونطور که از ابتدای برنامه آقای دکتر شما خودتون به خوبی بهش این موضوع اختلال اشاره کردید که بسترهای شکل گیرش چه مواردیه، بسته به اون نوع، شاید یکی از موارد اگه بر اساس استرسی باشه که اون هم نیاز به مداخلات در واقع درمانی داره، شاید فن بیان فقط به آرام سازی تنفس دیافراگمی کمک کنه.
بله.
که واژگان رو در کنار هم به صورت حال پیوسته با اون شدتی که مد نظر هست، چون بعضا میبینیم بعضی از این افراد با سرعت بالایی میرن، خب قطعا اینجا یه توپقی، ما اصطلاحا بهش میگیم توپق در فن بیان، لکنت رو نمیبینیم چون اصلا حوزه تخصصش متفاوته، اون میتونه کمک کننده باشه که مقداری اون در واقع شدت و سرعت رو محدود کنه با تمریناتی که در فن بیان هست. خیلی متشکرم. اما باز هم بخونم از عزیزان شنونده مون پیامکی. 919-7525 گفتن که هنگام هیجانات مثبت یا منفی یا زیغ وقت، انگار اولش کلمات رو نامرتبط و گم و یهو از دهن فرد پرتاب میشه و باعث عصبانیتش میشه. ایشون 17 سالشونه و پسر هستن، یعنی گفتن پسر 17 ساله ما اینجور موارد رو دارن، اینجور در واقع علائم رو. آیا این هم جز لکنت هزنه؟
این نوع دیگری از اختلال روانی گفتار هست که بهش میگن، این لکنت رو فرنگیش رو گفتیم استاترینگ، کلمه خوب فارسی داره به اسم لکنت. اون یکی رو بهش میگن کلاترینگ یا بریدگویی. یعنی این که جلسه قبل یه اشاره کوتاهی در مورد کلاترینگ شد. یعنی این که یه قسمتی از کلمه رو یک دفعه با یک صدای بلندی شروع میکنن گفتن، معمولا یا اول شروع واژه یا جمله هست یا آخرش. خیلی وقتها یه بخشش رو نمیگن، در ذهنشون حذف میشه، یعنی دارن بهش فکر میکنن که بگن، میخوام مثلا من این جمله رو بگم که مثلا من به مدرسه رفتم یا من اومدم برنامه‌ای در رادیو داشتم، یه قسمتیش رو در ذهن میگم اما بیان نمی کنم. یک دفعه از قسمت رفتم با یه صدای بلندی این رو بیان میکنم. این بهش میگن کلاترینگ یا بریدگویی، که یه ذره اختلال به نسبت کمتر شایعی هست نسبت به استاترینگ یا لکنت زبان. اون هم به هر حال دلایل خودش رو داره، همبودی های مغز و اعصاب، نورولوژیک و روانپزشکی و روانشناختی خودش رو داره با خودش. اما اون استاترینگ یا لکنت درک کلام فرد رو خانم دکتر سخت نمی کنه. یعنی شما می فهمید که درسته می خواد بگه مدرسه، می اولش رو چند بار میگه اما تا نهایت تا آخر جمله میگه.
بله.
گیر میکنه، یه بار دو بار تکرار میکنه، ادامه میده، بهش میگن فلوئنسی یا روانی کلام رو دچار اختلال نمیکنه. اما این کلاترینگ گاهی وقتا کلام بچه، کلام نوجوان یا کلام فرد بزرگسال رو غیر قابل فهم میکنه، چون یه بخشی از جمله اصلا حذف میشه و یه بخشی با تاکید زیاد میاد. کلاترینگ اونقدر شایع نیست اما بالاخره ممکن هست که بشه یه روز دیگری راجع به کلاترینگ یا بریدگویی هم صحبت کرد.
حتما آقای دکتر، هر موضوعی که اینجا مطرح میشه، چون خیلی هاش هم جزء پرسش عزیزان شنوندمون هست، انشالله قول میدیم که به شرط عمر حتما به اون موضوع هم بپردازیم. بخونم باز از پیامک آقای دکتر. 919-4819 گفتن که من بانوی 71 ساله‌ای هستم که مدتی هر کلامی که بخوام به کسی بگم فراموش میکنم. مثلا اگه آدرس بخوان تو مغزم میدونم کجا هستش ولی نمیتونم بگم. آیا این مشکلیه؟ در ضمن سکتم نکردم، سابقه این رو هم ندارم.
ببینید، سکته مغزی یکی از دلایلی بود که در مورد مسائل مربوط به کلام راجبه صحبت کردیم. اما مثلا یک سری اختلال، چون میدونید سکته مغزی خانم دکتر یک اختلال یا گرفتگی در عروق بزرگ خون رسانی کننده به مغز است، اما مغز عروق کوچک یا به قول فرنگی ها میکرو واسکولار هم داره، یعنی به خاطر قند، به خاطر فشار خون، به خاطر چربی خون. ممکن هست که عروق بزرگ مغزی که باعث سکته مغزی میشن نه، که اونها عروق گردن هستن. عروق کوچک مغز که مناطق خونرسانی به نواحی تکلم و اینها هستن دچار اختلالات کوچیکی بشن. اینها گاهی وقتها در کلام دچار اختلال میشن، حتی در بعضی مهارت ها ممکنه در دکمه بستن، در نمیدونم اتو کردن، در آقایان ریش رو تراشیدن و حتی در مهارت